بندگان عزیز و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، امیدوارم که حالتون خوب باشه. از این لحظات برنامه پرسمان قرآنی رو در محضر شما آغاز میکنیم و مثل همیشه در استودیوی برنامه در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ملکی، مدیر محترم مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمی قم هستیم که خدمتشون سلام و خوش آمد عرض میکنم. اجازه سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین، رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محضر استعالی و همه شرمندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، بسیار سپاسگزارم. اجازه خیلی خوش آمدید به برنامه. در جلسات گذشته و برنامه‌های گذشته در بحث مقدماتی برنامه‌مون رسیده بودیم به سوره مبارکه تکویر و مطالب رو در خصوص این سوره فرموده بودید. ادامه مباحث شما رو درباره سوره مبارکه تکویر با هم می‌شنویم.
بله،
در خدمتتون
هستم. عرض شد که این همه مباحث اشراط الساعه را مطرح می‌کنه، یعنی اون زمانی که بناس قیامت برپا بشه، مقدماتی تحقق پیدا می‌کنه تا اینکه قیامت برپا بشه.
به اون مقدمات میگن اشراط الساعه.
اشراط الساعه.
بله.
اذا الشمس کورت و اذا النجوم انكدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت و اذا النفوس زوجت و اذا الموءودة سئلت و اذا الذنب قتلت و اذا الصحف نشرت و اذا السماء كشطت و اذا الجحیم سعرت و اذا الجنة عزلفت. همه اینها بیان شد برای این جمله که علمت نفسون ما احضرت، یعنی وقتی که قیامت برپا شد، مسئله بسیار مهمی که اتفاق میفته اینه که انسانها میدونن چی برای اون دنیا حاضر کردن.
بله.
چه ملکاتی همراه خودشون بردن؟ آیا ملکاتشون ملکات انسان گونه است، فرشته گونه است، یا خدای نکرده حیوان گونه است؟
بله.
خب پس معلوم میشه که این علمت نفسون ما احضرت خیلی 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 مهمه. بله. اون کسی که دل به قرآن میده و ایمان به خدای سبحان و کلام خدای سبحان داره، این آیاتی که از ابتدا ذکر شد تا رسید به علمت نفسون ما احضرت، باید انسان رو تکون بده. اگر تکون نده، خب دلایل مختلف ممکنه داشته باشه. یکیش مسئله غفلته و یکی مسئله عدم انس واقعی با کلام خداست و ضعف ایمان نسبت به خدای سبحانه. از اینجا به بعد قسم ها مقدار متفاوت میشه. باز برای اونجا اشراط بود، شرط بود که به ادل سماع و به ادل جهیم و به ادل جنت و بعد همون که وقتی این اتفاق بیفتد علمت نفسون ما احضرت. اما از اینجا به بعد قسمه. اونجا منش این بود که خب اگر این اتفاق نیفته، اون یکی هم اتفاق نمیفته.
بله، به قول امروزی میگن اگر مثلا الف آنگاه به،
آنگاه به،
اگر الف اتفاق نیفته اتفاق نیفته.
اذا طلعت الشمس فالنهار موجودون.
بله.
اگر خورشید طلوع کند پس
روز,
روز هم اتفاق افتاده است، اما اگر طلوع نکند اتفاق
روز نیست. بله.
میخوام این عرض کنم که آیات بعدی محکمتره، تأکیدش بیشتره، که من چون قبلا عرض کردیم دیگه تکرار نکردم، فقط خواستم ارتباط اون آیات قبل رو با آیات بعد عرض کنم که از اینجا به بعد بحث قسم شروع میشه که فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس و اللیل اذا عسعس و صبح اذا تنفس. چون بنابراین نداریم که واژه ها رو اینجا بخوام، یعنی کار تفسیری نمیخوام بگیم، میخوام بگیم که نگاهی دوباره از نگاه درد و درمان وقتی که به سوره ها نگاه میکنی، این سوره میخواد چه دردی را اشاره کنه و چه راهکار برای درمانش بدهد.
بله.
اینا قسم به ستاره هاست، چه اون قسم به اون ستاره ای که خنس، خناس یعنی اون موجودی که زیاد رفت آمد میکنه، آشکار میشه پنهان میشه، آشکار میشه پنهان میشه.
بله.
خب ستاره ها دیدید به همین شکله. ول جوار الکنس، اون ستاره هایی که در حال حرکتند و پنهان میشن، آشکار میشن. و قسم به شب وقتی که داره طی میشه به سمت صبح حرکت میکنه تا اینکه صبح اتفاق میفتد. قسم به صبح وقتی که نفس میکشد یا نفس میدمد، انگار صبح نفس حرکت و زندگی به جامعه میده.
ما خود اونم میگیم صبح دمید مثلا.
دمید اصلا. خب این چند تا قسم شد؟ چهار تا. یک دو سه چهار تا قسم. جواب قسم چی شد؟ انهو لقول رسول کریم. اونجا قسم به اون شرط ها بیان شد تا بگوید علمت نفسون ما احذرت، که انسان ها اون روز میفهمن چی حاضر کردن برای خودشون، چه گلی به سر خودشون کردن. بله. اینجا فهمید که به این همه قسم به ستاره ها، قسم به شب، قسم به صبح، که چی؟ که انهو لقول رسول کریم، که برای انسان کلام خدا توسط رسول کریم که فرشته باشد به دست شما رسیده است.
خیلی فرشته وحی.
فرشته وحی که او رسول است، فرستاده شده خداست و رسول کریم است. یک ذره این بر اون بر بیان نمی کنه.
بله.
اونو داره تعریف میکنه که ذی قوتن عند ذی العرش مکین، از طرف قدرت دارای امکانات بالای از طرف خدای صاحب عرش،
توصیفات فرشته وحی.
فرشته وحی میگه.
بله.
متائن، فرشته های دیگه ازش اطاعت میکنن،
تحت
فرمانده است آنجا. ثم امین، و امینه، به خاطر همینم خدای سبحان بهش این امانت بزرگ رو سپرده.
بله.
این همه قسم خورد. یک جواب قسم اینه که اون کسی که این قرآن رو برای شما آورده است یک چنین شخصیتیه، و به کی داده است؟ به کسی که در کنار شماست. و ما صاحبکم به مجنون، اون کسی که باش زندگی میکنید که الان پیامبر است، که پیامبر از موشن اسلام باشد، اون مجنون نیست. او را مجنون نخانید.
بله.
ولقد رآه بالافق المبین، خود اون پیامبر، همون پیامبری که مجنون نیست، او فرشته را در افق بالا حقیقتش را دیده است. و ما هو علل غیب بذنین، این پیامبر اون چی که خدای سبحان بهش وحی کرده بدون بخل همه را در اختیار بشریت میگذاره. و ما هو به قول شیطان رجیم، این کلامی که پیامبر برای شما بیان میکنه کلام شیطان رانده شده نیست. فعینه تذهبون، حالا عجیب اینجاست، پس اونجا علمت نفسون ما حضرت، اینجا این سوال پیش میاد که خدایا ما باید چه کار میکردیم که اونجا وقتی که اعمالمون رو میدیدیم باید خوشحال میشدیم،
سرفکنده نمیشدیم؟
خب شما میگه ما برنامه دادی که بر طبق اون عمل کنیم که اونجا ما حضرت رو خوب ببینیم. خدای سبحان فرمود که بله دیگه، من توسط فرشته امین این وحی را به پیامبر عظیم الشان دادم که او این مطالب را در اختیار شما قرار بدهد که شما بر اساس این آیات قرآن زندگی کنید، تا در اونجایی که علمت نفسون ما احذرت شما بر اساس آیات قرآن باشه. دیگه من خدا باید چیکار میکردم که نکردم برای شما؟ ارتباط این پیام الان اینجاست که فعینه تذهبون. مشکل این است که انسان ها نمیدونن به سمت کجا حرکت میکنن، سرگردانن. اگر میخوان از سرگردانی در بیایند به فرشته امین که حامل این وحیه، و به پیامبر عظیم الشأن که مبین این وحیه، گوش جان بسپارند و بر اساس دستورات وحی عمل کنند، تا اینکه در اون روزی که علمت نفسون ما احذرت اون روز شرمنده نشوند. فعینه تذهبون، چرا در مسیر قرآن حرکت نمی کنید؟
کجا دارید میرید؟
به کجا دارید میرید؟ من که راه رو براتون مشخص کردم، اونم همه فرشته ها رو به صف کردم، پیامبر رو، پیامبران رو همه رو به صف کردم، اهل بیت رو به عنوان مبینان قرآن به صف کردم که کاملا راه برای شما روشن بشه. کجا دارید میرید؟ بعد زمان که ان هو الا ذکر للعالمین، این قرآن فقط هم برای شما عرب ها نیست، فقط برای شما عجب ها نیست، این ذکر است برای همه جهانیان، همه انسان ها و همه کسانی که قدرت فهم و درک دارن. البته لمن شاء منکم ان یستقیم، البته من اجبار نمی کنم، من خدا، اون کسی که میخواد در مسیر مستقیم و صراط مستقیم قرار بگیره، این امکانات و این راهنما در اختیارشون وجود داره.
بله.
و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین.
خیلی متشکرم. با توضیحی که فرمودید سوره مبارکه تکویر هم مطالبی که بنا بود بفرمایید به پایان رسید، از جلسه آینده وارد سوره مبارکه عبس میشیم ان شاء الله. خیلی متشکرم. تا لحظات دیگر بخش دوم برنامه رو که پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما عزیزان هست با هم آغاز می‌کنیم، فاصله از اتاق فرمان می‌گیریم و برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
پرسمان قرآنی. پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما.
آقای سوال داشتم راجع به این آیه 32 سوره بقره که خداوند می‌فرماید اسمایی که به آدم آموخ و ملائکه در جواب اون موندن چی بوده این اسما؟
خیلی متشکرم از این شنونده گرامی. آیه 31 سوره بقره آجا راجع به اسمایی هست که به حضرت آدم سلام الله علیه آموخته شده از طرف خداوند، این اسما چی هستن؟
بله، سوی آیه 31 از سوره مبارکه بقره فرمود و علم آدم الاسماء، خدای سبحان به آدم اسماء رو آموخت.
بله،
کلها، همه اسماء رو. این کلها تأکیده چون خود الاسماء جمع شامل همه اسماء میشه، ولی بله، این تأکید. ثم عرضهم علی الملائکه، همون اسمایی که به آدم حضرت آدم آموخت اون رو به ملائکه عرضه کرد. فقال انبئونی به اسماء هؤلاء، خبر بدید به من نسبت به اسماء هؤلاء، این اسمایی که گفتم، ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگید.
قالو اسخایم کنم اجا، این در واقع یه بار صحبت از اسماء، علم آدم الاسماء.
بله،
توی آیه بعد اسم اشخاصه.
بله،
اسماء هؤلاء اسم این افراد.
بله،
درست عرض میکنم؟
بله، بله. اونجا چون الف لام داره، اون الف لام عوض از اون مضاف الیه کرده، اینجا آشکار ده کرده، اینجا دیگه الف لام نداره، به اسماء هؤلاء
این افراد،
این افراد. معلومه که اسم که مطلقی نمیشه که، اسم چی؟
اسم مسمایی میخواد
دیگه، اسم پرندگان، اسم حیوانات، اسم موجودات. قالو اونها در جواب عرض کردن سبحانه که لا علم لنا الا ما علمتنا.
بله،
ما علمی به این اسما نداریم، ما علم به همون اندازه است که شما یادمون دادی، اونی که شما به ما یاد دادی اون نمیتونه این اسما رو، به حقیقت این اسما رو بفهمه.
بله،
اونی که ما داریم پاسخگوی این اسما نیست. خب از اینجا معلوم میشه که اینها خیلی خوب دقیق بیان کردن که اون علمی که شما به ما دادی، ما اون علم ما نمیتونیم اینا رو بفهمیم.
بله،
خب این سوالی که عزیز ما داره میفهمد، اون چه علمیه که ملائکه ندارن، نمیتونن پی بهش ببرن؟ اون چه حقیقتیه که ملائکه نمیتونن به اون حقایق پی ببرن؟
خدا به اونها نگفته، یعنی دیگه
یعنی خداوند این استعداد به اونها نداده. که خب خیلی از مفسرین اون جمع الجمع فرمایشون اینه که اینکه گفته اسما یعنی حقایق، حقایق اشیاء، حقایق موجودات، حقایق نباتات، حقایق حیوانات، حقایق عالم انسان، بعد در عالم انسان هم انسانهای کامل و کمل انسانها. اینا رو دیگه ملائکه قدرت فهم اون حقایق را ندارن. اینجاست که دیگه تسلیم شدن که خدایا ببخشید، ما متوجه این قصه نبودیم که چی خلق کردی، بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی چه حاصل. بله، این نسبت به، حالا در ادامه هم که داره دیگه، قال یا آدم، اینجا دیگه به اصطلاح تحدی کرد، حالا آدم، ملائکی که نتونستن، حالا شما بگو. قال یا آدم و انبئهم به اسمائهم، فلما انبئهم به اسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. این دیگه آخرین بیانیه که تمام میکنه مطلب رو خدای سبحان نسبت به فرشته ها.
بله.
و یه مقداری هم خود همین آیه 33 بیان اون اسما هم هست ها، که قال علم اقول لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. معلومه که بخشی از این غیب آسمان ها و زمین انسان به اذن الله میتواند پی ببرد، ولی فرشته ها نمیتوانند پی ببرند.
خیلی متشکر آجا. این که حالا همونطور که فرمودید مفسرین گفتن که مقصود از اسما حقایق عالم به طور کلی میشه گفت هست، این با ظاهر آیه منافاتی نداره، چون که میگه فرمود که اسماء هم، اسماء ها اولا.
بله.
یعنی ما از ضمیر هم یا هم یا ها اولا یه افرادی رو میفهمیم که اینها افراد انسانی حتی هستن، افراد ذی‌شعور هستن.
بله.
اینا اگر ما بیام تعمیمش بدیم به حقایق عالم یه خورده خلاف ظاهر نیستش.
بله. ما در آیات دیگه هم به همین شکل داریم که بهش میگن از باب غلبه، منتها نه غلبه از باب کثرت بلکه از باب شرافت.
درست.
شمسین میگیم، نمیگیم قمرین، به خاطر اینکه شمس اون نورانیتش بیشتر است و غلبه دارد، لذا شمس رو مقدمه بر اینا دو تا، ولی چرا میگیم شمسین؟ اینجا هم گفتن از باب غلبه است، منتها غلبه از باب شرافت و رتبه و مقام.
اون به اصطلاح مباحثی که در جلسات گذشته، در برنامه گذشته که اشاره فرمودید که مقصود از اسما، اسما اهل بیت یا اسما خمسه طیبه است،
اون که عرض کردیم که اسما کملین و شامل دیگه اونها میشه دیگه.
این به اصطلاح باز برداشت مفصلینه یا این روایت داره؟
روایت در این زمینه که مفصل داره که این بحث اسما یعنی حقیقت ولایت، حقیقت امامت، حقیقت نبوت، اینا رو بیان میکنه. منتها منافات نداره که کسی که حقیقت امامت و ولایت و اهل بیت را دارد، حقیقت اشیاء و موجودات را نداشته باشد. نه، اونها را دارد، مضاف بر اون این حقایق را هم میتواند درک کند و میتواند فهم کند. به خاطر همین ایمان باید بر اساس علم باشد، نه بر اساس جبر.
درست. خیلی متشکرم. پس خلاصه فرمایش شما این شد که مقصود از اسما که در آیات 31 و 31 به بعد سوره که بقره ذکر شده، در واقع حقایق عالم هست که خداوند به حضرت آدم علی نبینا و علی آله و علیه السلام آموخت و ملائک از درک اون عاجز موندن. و طبق روایات هم که قبلا در برنامه گذشته هم اشاره فرمودید، مقصود از اسمایی که خداوند به حضرت آدم آموخت اسماء اهل بیت هست.
بله.
که اینها با هم منافاتی هم فهمیدن
نداره. نداره. نکته بعد میگن بعضی میگن اسماء خوب یاد گرفتن، اسماء که کار سختی نیست. خب مثلا فرض کن بگن پیامبر عظیم الشان علی ابن ابی طالب برای اسلام، امام حسن، امام حسین، ائمه معصوم، یکی یکی اسم اینا رو بگن. یعنی فرشته ها نمیتونن این اسما رو حفظ کنن؟ لذاست که میگیم این اسما یعنی حقیقته.
حقیقت اون مسما
داره. اون مسما هست. خب اسم گفتی رو مسما را بجوی. ماه در بالاست نه در آب جوی.
درست. خیلی متشکرم.
تو بهشت، تو قرآن که اومده برای مؤمنان حوریانی هستش، تو بهشت زن و شوهر اگه هر دو مؤمن باشن، حوری اینجا چطور تعریف میشه؟ یعنی برای مردا حوری هستش، زنا چی میشن؟
خیلی متشکرم از این شنونده عزیز. اجازه در یکی از جلسات گذشته و برنامه‌های گذشته صحبت از حورالعین که شد، من خاطرم هست که فرمودید که این حورالعین جنسیت نداره، یعنی در واقع انگار زوج بهشتی است. حالا برای مرد
خانومش میشه حوری،
برای زن هم مرده، یعنی خود حورالعین به خودی خود جنسیت درش لحاظ نشده. که حالا این چیزی بود که از نکاتی که فرموده بودید به ذهنم رسید. حالا
اگر این توضیح رو عرض کردم که وقتی که تبیین میکنه، تبیین برای مثلا جنس مؤنثه.
بله.
درست.
بله.
اما به جنس مذکر اشاره نمیکنه، برای حیا بالایی که برای زنها و احترام که برای زنها قائله.
درست.
دیگه برای اونها بیان نمیکنه که مردانی که اونجا هستند و دارای چه ویژگیهایی هستند و غیر ذلک.
بله، همه رو در بر داره.
همه رو در بر میگه.
حالا سوال این شونده ازمون این هست که اگر مؤمنینی که همسران اونها هم مؤمنن و در بهشت با هم هستن، این دیگه اینا چه نیاز به حورالعین دارن؟
هر سبت که خب پس ملوانی خانم اونجا همسرش میشه حوریش، شوهرش میشه حوریه، زن زن این آقا میشه حوری
و بلکه برتر از حوری هستن دیگه، انسان مقامش
بله دیگه، حالا اون حور الحور میشه، نورون علی نور میشه، ولی تو اون قالبه.
درست.
نکته بعد این که اونجا یک حوری و مثلا دو تا و سه تا و چهار تا مطلب مطرح نیست، یعنی باغهای وسیع و اون فضایی که گفت حلوای تنترانی تا نخوری ندانی اونجا وجود داره، و اون ارتباطاتی که در دنیا الان وجود داره که زنها نسبت به زن دیگه هوو احساس هوو میکنم، این مطلب اونجا وجود نداره. خیلی از ارتباطاتی که اینجا وجود داره اونجا وجود نداره، مثلا فرض کن رابطه پدر با فرزند، رابطه همسر با همسر اینجا وجود داره، اما اونجا دیگه همه این روابط قطع میشه الا اون بحث ایمان.
لا انصاب بینهم،
ولی وقتی که ایمان شد چرا دیگه اینها میتوانن انتخاب کنن، اونجا اجباری نیست، میتونه این همسر خودش در دنیا که همسرش بوده که اینجا حوری شده یا حوریه شده انتخاب بکنه برای خودش.
درست.
یا اون شخص خودش این همسرش به عنوان همسر حوری خودش انتخاب بکنه، اونجا دیگه انتخاب، قدرت انتخاب داره.
یعنی اونجا زوجیت ها هم باز از نو تعریف میشه،
از نو تعریف
نو
میشه. این گونه مسائلی که اینجا وجود داره اونجا وجود نداره.
بسیار. حاجا من در همین باره که فرمودید، به هر حال توی این دنیا مثلا این خب خیلی برای من جذابه که مثلا حضرت امیرالمومنین علیه السلام پدر بزرگوارشون که ارادت داریم بعد محضرشون و از ایشون استمداد میطلبیم همیشه در کارهامون، جناب ابو طالب سلام الله علیه، ولی بالاخره شأن و مرتبت حضرت ابو طالب که پدر امیرالمومنین با خود امیرالمومنین قابل قیاس نیست. ولی در اون دنیا فرض بفهمید در بهشت، من تصورم اینه که مثلا فرض بفرمایید، حالا از باب تصویر سازی میگم، نمیخوام بگم همچین چیزی هست، مثلا حضرت امیر مثلا باید خدمت حضرت ابو طالب بگن که بابا جون مثلا فرمایشی ندارید، مثلا چی امری ندارید من انجام بدم، همچین چیزی هست یا نه؟ جالبه برای خودم.
نه البته شما اینو میدونید که تمام کارهای ثوابی که فرزند انجام میدهد بدون اینکه اجرش کم بشه، بعد عین اون ثواب رو برای پدر هم برای مادر هم می‌نویسه.
حالا از باب اون مثلا رابطه پدر و فرزندی عرض می‌کنم که حضرت امیر که خودشون در واقع منبع ادب هستن، وقتی اونجا در برابر پدرشون در بهشت قرار می‌گیرن، مثلا چه رفتاری با ایشون خواهند داشت؟
اونی که در آیات داریم، بهشتیان نسبت به هم بسیار با کرامت، با عزت، با افتخار برخورد میکنن.
نه حالا این مسئله پدری هم اضافه میشه بهش یا نه؟
نه نداریم این رو، اونجا بیشتر مقام تعریف میکنه نه نسبت.
درست.
که این اساس مقام ایمانی و درجهی که خدای سبحان براش در اونجا قائله. خب شما میدونید بهشت درجاتش به اندازه آیات قرآنه.
بله.
به اندازه آیات قرآن اونجا درجه وجود داره. اون کسی که درجهش در فوق اوست که
ولی
قبطه میخورن به حال او. اما در این حالی که خود بهشتیان با هم با کرامت و با عزت برخورد میکنن، اونجا دیگه این رابطه پدر و فرزندی قطع میشه به رابطه جدیدی که رابطه ایمانی و رابطه مقامی است تعریف میشه.
حالا چون در همین دنیا هم مثلا داریم در باب بعضی از بزرگان که به مراتب عالی ایمان و تقوا رسیده بودن، ولی مثلا فرض بفرمایید که مثلا درباره یکی از علما شنیدم که مثلا ایشون در منبر مشغول درس بودن و پدرشون که حالا به اون مرتبه از علم و مثلا اینا نرسیده بودن وارد میشن، ایشون از منبر پایین میان به احترام پدر، با اینکه پدر در اون مرتبه نیست، ولی اون بالاخره ولایت پدرانه رو
داره. این دستور رو داره که اگر این کار انجام بدهد که کار مستحبی است، ادب است، این در اصل باعث رشد ارتقای این کسی است که از منبر پایین میآید. همه اینا برای اون وقتی است که انسان به اون مقاماتی که بنا بود با تلاششون برسن، وقتی رسیدن دیگه اون مقاماتی که اون دنیا حرف اول آخر رو میزنه.
بسیار خوب. خیلی متشکرم. حالا برای خود من چون این بحث شیرینی بود، عذرخواهی میکنم از اینکه وارد این حاشیه هم شدیم.
این که فرمودن که مقامی که از ابوالفضل علیه السلام داره همه شهدا قبطه میخورن، بس قبطه است دیگه، اونجا
حسادت نیست،
حسادت دیگه
نیست. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی از شبکه رادیوی معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. شنونده عزیزی به نام آقای یا خانم نظریان از فسا آقا پیامک زدن به برنامه پرسمان قرآنی و فرمودن که بر اساس آیه 256 سوره مبارکه بقره نتیجه پذیرش ولایت امام زمان علیه السلام چیست و کسانی که امامت ایشان را نپذیرند آیا نجات خواهند یافت؟ من توضیحاً عرض بکنم که آیه 256 آیه بعد از آیت الکرسی هست، لا اکراه فی الدین، که در دین اجباری نیست. حالا ظاهراً مقصودشون این هست که وقتی که امام زمان علیه السلام تشریف بیارن و ظهور بفرماین، آیا پذیرش ولایت ایشون اجباری هست یا نیست و به چه شکلیه، و اگر کسی سر باز بزنه از پذیرش امامتیشون نجات خواهد یا خیر، به اضافه این که حالا در غیر از زمان ولایت ایشون و ظهور ایشون این اجباری نبودن دین به معنای این است که اگر کسی هم نپذیرف این رستگار میشه؟
بله، نه، این سوال شما به نظرم سوال دقیق تر است. پس اول به سوال این عزیز پاسخ بدیم.
بله بفهم.
که این آیه لا اکراه فی الدین، دین اکراه بردار و اجبار بردار نیست.
اصلا جنس پذیرش دین نمیشه اجباری باشه،
مثل محبته، مثل بغضه، مثل حب و بغضه. یعنی اگر فرض کنی به یک بچه‌ای بگن من مثلا فرض کنی 1000 تریلیارد بهت میدم، 1 ساعت مادرشو دوست نداشته باش، میگه خب ای کاش میشد من 1 ساعت چه اشکال داره آدم 1 ساعت مادرشو دوست نداشته باشه؟
نمیشه. ولی
خود دست خودم که نیست که. یا مثلا نسبت به دشمنان اهل بیت بگن آقا شما این اندازه به شما میدیم، نسبت به دشمنان علی ابن ابی طالب مثلا شما 1 لحظه به جای بغض حب داشته باش. خب اون که اهل ایمانه نمیتونه، اصلا چنین چیزی امکان نداره. خب پس اولا این لا اکراه فی الدین به یک حقیقت اشاره میکنه، داره میگه حقیقت قصه این است که دین اکراه بردار نیست. خب حالا دین که اکراه بردار نیست، امام زمان علیه السلام ظهور کرده است، آیا اجبار وجود دارد که از امام زمان علیه السلام تبعیت بکنیم؟ نه، همچنان انسان مختاره. ببینید انسان دو تا ویژگی داره که بهش میگن انسان، یکی آگاهیه، یکی اختیار و انتخابه.
بله.
موجودات دیگه ندارن این رو.
بله.
اگر حیوانات هم دارن بسیار محدوده، آگاهیشون بسیار محدوده و اختیارشون هم بسیار محدوده،
در همون حد غریزشون.
غریزشون. ولی انسان نه. خب در اون زمان انسان آگاه میشود به حقایق. وقتی به حقایق آگاه شد، خود نمیتونه ایمان نیاره.
حاجی خب قبل از اونم در قرآن هم ذکر شده که بعضیا بالاخره میشناسن حقیقت رو. جهاد و بها واستیقنت ها انفسهم.
بله.
میشناسن، میدونن که این حقیقت چیه، یا پیامبر رو میشناسن، ولی به هر حال اون به اصطلاح گرفت و گیرا و نفسانیاتی که
هستن دیگه. در زمان حضرت این گونه افراد هم هستن.
پس فرقش رو با غیر زمان ظهور حضرت چیه؟
فرقی نداره، الا اینکه در اون زمان حقایق بیشتر آشکار میشود.
بله.
معجزه های کرامت های بیشتری تبیین می شود.
بله.
خب انسان های فطری، ما 99% انسان هامون فطری هم، 1% ابولهوی اسمن که اونها اصلا پا رو فطرت می زارن،
می شناسن و انکار می
کنن. انکار می کنن. خب این نسبت اونجا وجود داره. همین الان اگر این حقایق، مگه خود امام رضا علیه السلام نفهم بودن که اگر کلام ما رو مردم بشنون تبعیت می کنن؟
بله.
ان الناس لو علم و محاسن کلامنا لتبعونا، مگر نفهم بودن که تبعیت میکردن؟ همین الان اگر این حقایق به گوش جهانیان برسد، که ما هو حق برسد ها، الان چرا این همه آدم مسیحی غیر مسیحی به اسلام ایمان آوردن؟ چون حقیقت قرآن رو تا حدی توانستن کشف کنن، بفهمن، بر اساس این آمدن اسلام آوردن. پس در زمان امام زمان علیه السلام حقایق بیشتری برای انسان‌ها آشکار میشه، به انسان‌ها چون فطری هستن، بر اساس فطرتشون این حقایق رو که درک کردن تسلیم میشن. شما در همین زمان خودمون نسبت به امام خمینی،
بله،
چطور مردم عاشقش بودند و هستند؟ نسبت به حاج قاسم سلیمانی مردم دنیا نسبت بهش، خب حاج قاسم سلیمانی در مقابل مثلا فرض که امام معصوم، گرد خاک اهل بیت اسمت و طهارت نمیشود.
بله.
ولی وقتی مردم دیدن چه انسان پاکیست، چه انسان خوش قلبیست، خوش نیتیست و برای دفاع از انسانها هستی خودش رو به خطر انداخته، قدوسش میدارن.
بله. آجا میشه این رو تفاوت ماجرا رو در زمان ظهور حضرت ولیعصر ارواحان و فداه و غیر اون اینجوری ترسیم کرد که در واقع در دین هیچ وقت همونجور که قرآن میفرماید حقیقتیه که بیان میفرماید اجباری نیست، ولی اون چیزی که تفاوت میکنه اینه که حالا به هر حال هر کسی هر دینی که داره این حق ستم کردن نداره، اون شاخصه حاکمیت مهدوی جلو